فکر میکنم بد نباشه شما به عنوان کسی که در درون خود دادگاه حضور داشتید از نزدیک فعل و انفعالات دادگاه رو دنبال کردید، حتی به هر حال کنش و واکنش آقای نوری رو برامون بگید که دادگاه چگونه آغاز شد و در طول مسیر دادگاه چه حواشی گذشت بر اون.
بایستی بگم که خب قبل از اینکه این دادگاه تشکیل بشه بیش از 20 جلسه دادگاه ما داشتیم برای اینکه حکم بازداشت حمید نوری تمدید بشه و خب این بار در واقع دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شده و در ابتدا دادستان‌ها کیفرخواست او رو قرائت کردند. می‌دونید که پرونده 3 تا دادستان داره و هر 3 زن هستن و حمید نوری در واقع که از سیستم قضایی میاد که اساساً زنان رو به رسمیت نمی‌شناسه و اونها حق قضاوت ندارن و نمیتونن دادستان بشن، امروز در مقابل کسانی پاسخگو بود که هر 3شون زن هست. حکم بازداشت او رو یک زن صادر کرده و امروز اتهامات او رو 3 زن قرائت می‌کردن. و بعد از این که بگذاریم، خب حمید نوری با دستفرنج به دادگاه آورده شد با محافظینی که داشت و در اونجا بعد از این که کیفرخواست او خوانده شد، وکلای او همه موارد رو انکار کردن و همه موارد رو رد کردن. این طبیعی است، همه جنایتکاران علیه بشریت در موقعی که در مقابل عدالت قرار میگیرن رفتار مشابهی دارن و به انکار اونچه که متهم هستن میپردازن.
آقای مصداقی، آقای نوری فرصت این رو هم داشت که صحبت بکنه در این دادگاه یا نه فقط شنونده بود؟
نه خیلی، ایشون اجازه صحبت کردن ندارن تا اواخر اکتبر و نوامبر. تا اون موقع فقط میبایستی به بعد از اینکه شاهدان و شاکیان شروع به طرح شهادتشون و یا شکایتشون میکنن، اون وقت بعد از اونه که آقای نوری اجازه خواهد یافت از خودش دفاع کنه. تا اون موقع اجازه دفاع کردن و پاسخ دادن به اون چی که مطرح میشه رو نداره. و امروز اتفاقا در بخش دیگه این دادستان تاریخ 100 سال گذشته ایران رو شرح داد، از دورانی که رضا شاه به قدرت رسیدن و نام پرشیا تبدیل به ایران شد و بعد چگونگی به قدرت رسیدن محمد رضا شاه و کودتای 28 مرداد و اینها رو مطرح کرد.
این
که
به وسیله خود دادستان گردآوری شده بود این اطلاعات یا این اطلاعاتی بود که شما فراهم کرده بودید و به اونا داده بودید؟
نه اون چه که مطرح میشه تحقیقات مستقل خود دادستان هست و در این زمینه ها ما هیچ گونه نقشی نداریم و اونها از منابع خودشون این رو تهیه کردن و مطرح میکنن.
این اشاره به تاریخ چه لزومی داشت به نظر شما برای دادگاه با توجه به اینکه به هر حال ایرانی ها که میدونستن، آیا این برای دیگران بود؟
ببینید، این دادگاه در واقع یک دادگاه بین المللی بر اساس قوانین بین المللی است و به همین دلیل در سوئد میان از سابقه امر شروع میکنن و اینکه چگونه حکومت ها در 100 سال گذشته در ایران تغییر کردن و بعد به نظام جمهوری اسلامی رسیدن و بعد ساختار نظام اسلامی رو توضیح داد و اینکه چگونه ولایت فقیه در اینجا اومده، چگونگی تشکیل سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و بعد هم در واقع نهادهای نظام رو و اینکه چجوری ولایت فقیه وارد قانون شده و بعد چگونگی سرکوب شروع جنگ ایران و عراق و بعد چگونگی سرکوب گروه های سیاسی. دادستان نام برد از احزاب مختلف، از حزب توده، سازمان فدایان اقلیت، اکثریت، جای کارگر، پیکار، احزاب لیبرال و ملیگرا و سپس مجاهدی. و بعد اشاره کرد به این که در سال 67 که چه اتفاقاتی افتاده و در طی جنگ ایران و عراق و بعد هم به اقدامات حمید نوری اشاره کرد در جریان اون چه که در روزهای مختلف در گوهردشت و در واقع در زندان گوهردشت اتفاق افتاده و در جریان کشتن.
آقای مثالی، چون وقت تموم شده فقط میخوام در یک جمله بگید، برکنار از اینکه شما در چه جایگاهی نشسته بودید، آقای نوری در چه جایگاهی نشسته بود، آیا اصلا برخوردی بین شما دو نفر صورت گرفت و شما آقای نوری رو چگونه دیدید در این دادگاه؟
ببینید هیچ موقع امکان برخورد ما نیست، چون اون رو از در پشت میارن و بعد دوباره از در پشت اون رو میبرن، امکان برخورد وجود نداره. ولی که حمید نوری دائم به من نگاه میکرد، چپ چپ نگاه میکرد و بعدگاه گوزخند میزد. بار اولی که حمید نوری، اولین باری که اون بازداشتش رو صادر کردن در دادگاه، اونجا وقتی حمید نوری وارد شد به شدت میلرزید، دستش میلرزید، نمیتونست نگه داره و دستش رو زیر میزش گذاشت با یعنی در سال 2019 و سعی میکرد فقط از پشت مترجم برگرده و نگاه کنه ببینه کسایی که اون رو دستگیر کردن یا زمینه دستگیری اون رو فراهم کردن چه کسانی بودن.